محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم الأبدي على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وولايتهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والضابين عنه. اللهم لعن أول ظالم من ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم لعن الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. کلام در این بود که مرحوم شیخ اعظم رحمت الله علیه فرمود این قضیه شرطیه یا وصفیه در آیه شریفه ان جاءکم فاسق بالنبأ فتبینوا اگر مفهومم داشته باشه به خاطر معارضه با تعلیل و اینکه عموم علت مقدمه به مفهومش نمیشه اخذ کرد. خب از این اشکال جوابهایی داده بودن. یک جواب جواب مرحوم میرزای نائینی رحمت الله علیه بود. میرزای نائینی فرمود وقتی که شارع خبر عادل را معتبر کرد این آیه شریف مفهوم داشته باشه معنای حجیت خبر عادل یعنی اعتباره علمن. خب آیه می فرماید اگر جهل داری عمل نکن که موجب وقوع در مفسده بشه. خبر واحد علم من جهل ندارم، حاکمه و حاکم مقدمه ولو ادنا مرتبه ظهور را داشته باش. به این حکومت اشکالاتی شد. یک اشکال این بود که آخر وقت دیروز آیه درسته که داره ان تصیب و قومن به جهالتن فتصبحوا على ما فعلتم نادمین، ولی علت در واقع اصابه به جهل نیست. علت در واقع فتصبحوا على ما فعلتم نادمینه، یعنی هر جایی که از عمل به خبر یا از عمل به یک به حساب اماره ای احتمالی طوری بشه که انسان در معرض وقوع در مفسده و ندامت و پشیمانی باشه، اینجا باید فحص بکنه، تبیین بکنه. خب اگر شارع بفرماید خبر عادل علمه، ولی من وجدانن احتمال مصادفه با احتمال ندامت میدم، وقوع در مفسده را میدم. شارع هم که نفرموده نه تو علم داری که در مفسده نمیفتی، شارع فرموده تو عالم. علم تعبدی با وقوع در مفسده و معرض ندامت منافات نداره، او رو نفع نمی کنه، نه وجدانن و حقیقتن و نه هم تعبدن او رو نفع نمی کنه. خب این اشکال اشکال قوی است. مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه و آغازیای عراقی از این اشکال جواب دادن که آقا ندامت در غیر عبید و در غیر موالی به معنای اقراض دنیویه مصالح و مفاسده. الان مثلا فرض کنید که شما داری میگی آقا این آقا دکتر نفهمیدم به من گفت دو تا قرص بخور یا سه تا قرص بخور، میگه آقا منشیش گفت که سوال کردم گفته دو تا قرص بخور، در این حال چون بحث احتجاج نیست، میگه شاید منشی اشتباه کرده باشه، شاید دروغ گفته باشه، شاید اشتباه کرده باشه، میپرسه احتیاط میکنه. اینو خود آقای نائینی هم قبول داره، این باب احتجاج نیست، باب ملاکات واقعیه هست. اما در بین موالی و عبید، اصلا عبید با ملاکات واقعیه کاری ندارن، ندامت اگر باشه برای استحقاق عقابه، خوف از مولاست، عقاب مولاست، و الا اگه عقاب مولا نباشه خب تمام امارات معتبره، بلکه خود علم. خب انسان ممکنه که در مفسده بیفته، اشکال نداره، مهم این است که معذور باشه و معاقب نباشه. خب وقتی که گفت این اماره شارع فرمود این خبر عادل علمه، ندامت نداره، من قطعا پشیمان نمیشم. روی این جهت اصلا تعلیل با این به حساب خبر عادل علمه نه تنها که حاکمه بلکه وارده، وارده. خب این جوابیست که مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه و آغازی ها دادن. حالا یا آقای خویی هم آغازی ها گرفته یا نه به فکر خودش رسید، حالا مهم نیست، ولی به عقل قاصر فاطر ما این جواب تمام نیست، این جواب درست نیست. چرا؟ چون که اولا آقای خویی اگر این حرف شما درست باشه این میشه وارد، همینطوری که عرض کردم، چون بعد از اعتبار خبر عادل من قطع به عدم استحقاق دارم، قطع به عدم عقاب دارم، و اینم احتیاج نیست آقای خویی که شارع خبر عادل را علم اعتبار بکنه، نه، همین که بفرماید خبر عادل حجته، خبر عادل منجز و معذره، خبر عادل جعل معدا بکنه، هر لسانی که باشه من قطع به عدم عقاب دارم. لذا اصلا این مبتنی بر معنای آقای نائینی و اینها نیست، حکومت هم نیست. از این گذشته اصلا ندامت مقصود ندامت از حیث عقاب نیست. چرا؟ چون که وقتی که این خالد ملعون خبر آورد که اینا میخوان جنگ بکنن، مرتد شدن، آیا اصحاب یقین پیدا کردن از قول این؟ ولو به جهت این که نمیدونستن به حساب فاسقه، اطمینان پیدا کردن یا نه شک داشتن، چون احتمال میدادن فاسق باشه یا یقین داشتن به فسقش. خب اگر شما احتمال اول را بگیری، احتمال اول این است که اینا یقین داشتن، اطمینان داشتن، وثوق داشتن. خب آیه وجهی نداره. چرا؟ چون اینا اگه عمل میکردن ندامتی در کار نبود، حجت داشتن دیگه. قطعشون، غفلتشون، اطمینانشون، وثوقشون حجت بود دیگه. برای چی آیه بفرماید که تبیین بکنید که بعد پشیمان نشید؟ برای چی؟ پشیمانی نداره. اگر بگید نه اینا شک داشتن، اینا میدانستن فاسقه یا احتمال فسق میدادن، عدالتش محرز نبود، این که کار سفهیه. یعنی واقعا میشه که عقلا یک کسی بیاد خبر بیاره که آقا فلانی بخواد با شما جنگ بکنه، احتمال میده این فاسق باشه یا یقین داره فاسقه، احتمال میده دروغ بگه، در عین حال جمع حرکت میکنه جنگ بکنه؟ ای که اصلا در حد افراد یک نفر احتمال داده نمیشه. خب توی اون جمع حتی اگه پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین این جمله رو به اونا میفرمود که بابا خب شما که احتمال میدید تفحص بکنید، اونا قبول میکردن. درسته که اونا دشمن اصحاب، دشمن پیغمبر بودن، بله، ولی این مقدار که دیگه یه چیز عادیه، این مقدار که احتیاج به یه آدم عاقل، یعنی توی اونا غیر از پیغمبر خدا یه عاقلی نبود که بگه آقا این چه کار میکنید، این چه حرفی است که آقای خویی شما میزنی، این حرف اصلا معنا نداره. این فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، این به خاطر یه همین مزرات دنیا. خب یه جنگ به هر جهت توش کشتار هست، توش از بین رفتن بیت المال هست، توش چه میدانم مجروح هست، گرفتاری هست، فشل اقتصادی هست، خیلی مکافات داره. خب قرآن یک امر عقلایی را ارشاد میفرماید بابا این فاسقه، چون به هر جهت بگی آقا این چه ربطی به موالی و عبید داره؟ بس موالی و عبید نیست. خب اگه این جنگ میشد، کشت و کشتار میشد، اونا هم مسلمان بودن، اینا هم ارزم به حضور شما، این ضعف مسلمین میشد، این موجب به حساب از بین رفتن شوکت مسلمین میشد، این از بین رفتن قتل میشد. خب اگه قرآن بفرماد که ارشاد بکنه به یک مطلب عقلایی، اونم مطلب عقلایی که ضربه به دین میزنه. من یه وقتی به مرحوم استاد عرض میکردم رحمت الله علیه، گفتم آقا این حرف غلطه که شما بفرمایید بنده مجتهدم، بنده مرجع تقلیدم، هر مطلبی که به ذهنم آمد بگم معذورم. گفتم آقا یه وقت شما آقا فتوا بدی شک بین 3 و 4 بنابر 4 بگذار، مردم عمل میکنن، بعد کشف خلاف که بشه، خب این نتیجهش این میشه که به حساب مردم معذورن، طوری هم نمیشه، حالا یک عمر شک 3 و 4 بنابر 4 گذاشته، به دین لطمه نخورده. ولی شما یک مطلبی که میخواید بفرمایید که این عقبه داره برای مذهب، برای مؤمنین، برای مرجعیت، خب اینه باید با 4 نفر از ذوی العقول، آدم های وارد، یه مشورت بکن. آقا من میخوام حرف فردا بزنم، این بعضو این مثلا مشکلی داره نداره؟ فوق شما ممکنه بفرمایید آقا اگه من قانع نشدم، اشکال نداره، شما اگه قانع نشدی بعد اونی که وظیفه شرعی تو میدونی عمل کن، ولی این مقدار را اگر این را خداوند سبحان بفرماید، این معناش این است که بحث موالی و عبیده که هدف قرآن عزت مسلمان ها بوده، شوکت مسلمان ها بوده. پس این آیه شریفه که میفرماید این کار نکنید فتذهب ریحکم، بگیم آقا نه این چه را بشه، ما کار با اینا نداریم، یه عادی. لذا این که ما بیم فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین را حمله بر این معنا بکنیم، این غلطه. اونجا چاره نیست، اونجا بله اگه یه وقت من علم دارم که الان واجب حمله بکنم و چکار کنم، اونجا دیگه راهی نیست. خواه تحقیق میکردن، خواه تبیان میکردن، تحقیق میکردن، یه نفر دیگه رو میفرستادن، دو نفر دیگه رو میفرستادن. اتفاقا قاعدش همینه، اگر یک مرجعی مثلا یک کار عامی را داره انجام میده که کار خطرناکیست، فقط نماینده های خودش رو بفرسته، اونا هم بیان خبر بیارن که نه همه چی مرتبه، این غلطه. خب باید به یک مرجع دیگه، به یک آقای دیگه بگه آقا ما که مثلا ایطوری اطرافیان ما ایطوری خبر دادن، شما هم دو سه نفر از اطرافیانتون بفرست ببین واقعا اونجا قضیه چجوریست. یه امرت نمیشه با اغلایی، یعنی حتی اونایی که عقل ندارن دیوانه خیلی خراب نیستن نمیفهمن. بله این عرضم به حضور شما مورد آیه هست، اونها در واقع چون نمیدونستن فاسقه، قرآن یک کلام اونه فاسقه، فاسقه این در ما نحن فی به حساب جواب نداره آقای خوبی. و ما عرض کردیم اصلا آیه نه کاری با خبر فاسق داره نه کاری با خبر عادل داره، آیه اصلا کاری با شک 3 و 4 نداره، آیه کاری با این نداره که مسح میخوای بکشی، مسح مثلا من رؤوس انامل رجل تا مثلا گودی پا کعب کجاست، معناش الال کعبین کجاست، اصلا آیه با اینا کاری نداره. آیه اخباری را میفرماید که مضرات اجتماعی داره، مشکلات داره، بعد انسان پشیمان میشه. بنده اگر یقین پیدا کنم که شک 3 و 4 بنار بر 4 بگذارم، خب بعد گفتم که آقا ای چه بعد فهمیدم بعد بنار بر 3 میذاشتم، پشیمانی نداره. میگه آقا چی شده؟ میگه چه پشیمان شدی؟ خب نماز دو دفعه بخون، کاری نداره، دو دفعه بخون. اینه که لذا عرض کردیم آیه اصلا به حساب نسبت به حجیت خبر عادل عام خاص من وجهه، و آیه اصلا همه خبرهای عادل را شامل نمیشه، همه خبرهای فاسق را شامل نمیشه. حالا یه فاسقی آمد خبر آورد که مثلا عرضم به حضور شما اون کفشت توش مثلا یک دانه زنبور هست، بعد بگه آقا فلانی بیا اینجا، بله گو برو قفل در باز بکن، از تو اتاق برو بیرون، برو توی پشت حیاط. میگه آقا یکی در وقتی که رفتی یک کفش تکون بدی، اگه زنبور باشه میفته دیگه، تکون بدی. میگه آقا شاید فراموش کنم. میگه چشم من امراد بیام یادم. آیه عرضم جایی را میفرماید که ندامت امر اخلاقیه، لذا اصلا این اشکال متی نیست و فرمایش آقا ضیاء و آقای خویی نادرست. اشکال دیگری که تو کلام آقا ضیاء رحمت الله علیه هست که اونم اشکال قویی است، آقای خویی رحمت الله علیه این اشکالی هم که الان میخوام نقل بکنیم که از آقا ضیاء نقل میفرماید، این را هم میفرماید اشکال قویی است ولی جواب داره، البته جواب نداره آقای خویی. ولی اشکال قبلی که الان عرض کردیم این اقوا از این اشکالی است که آقای آغازی ها کرده. البته اشکال آغازی ها هم جواب نداره اینم، و جواب شما آقای خویی هم ناتمامه. خب اشکال آغازی ها این بود، خوب دقت کنید. آغازی ها می فرماید شما چی جواب میدی آقای نائینی؟ می فرماید من نائینی میگم آقا انجاکم فاسقون به نبعن فتبین، اگر عادل آمد وجوب تبین نیست. یعنی خبر عادل را من علم اعتبار کردم به لحاظ عدم وجوب تبین، به لحاظ عدم وجوب تبین این علم اعتبار کردم. خب بسیار اینه میشه آقای نائینی. چرا؟ چون خوب دقت کنید، شما از کجا فهمیدی که خبر عادل علمه؟ از کجا فهمیدی؟ چون میفرمایید واجب نیست تبیون، میگه ها پس عدم وجوب تبیون مرتبش متقدمه، باید اول عدم وجوب تبیون ثابت بشه تا کشف بکنی خبر عادل علمه. اما نمیتونی بگی تبیین واجب نیست چون خبر عادل علمه. کاشف شما از علمیت عدم وجوب تبیینه. این اثر باید مفروض باشه، مقدم این. چطور ممکنه چیز متأخر، چیزی که معلول اینه، این بیاد حاکم باشه بر اونی که رتبش مقدمه؟ خب آغازی ها می فرماید که آقا اینا اثباتن متأخره، ثبوتن که متأخر نیست، اثباتن متأخره، ثبوتن که متأخر نیست. خب این حرف ناتمام میفرم، خودش میفرماید. چرا؟ چون ما در ما نحن فی احتیاجی به مقام اثبات داریم. اصلا حکومت فرقش با تخصیص در مقام اثباته، در مقام ثبوت حکومت لبن تخصیصه. بله در مقام ثبوت ممکنه شارع بفرماید خبر ثقه تبیین لازم دارد، خبر فاسق تبیین لازم دارد، خبر عادل تبیین لازم ندارد، ممکنه بفرماید. اما ما میخواییم بگیم تبیین لازم ندارد، کشف بکنیم. چرا تبیین لازم ندارد؟ چون خبر عادل شارع اعتبار کرده او را علم به لحاظ عدم وجوب تبیین، به لحاظ این اثر. پس وقتی که میگه علم، این اثر را بار کن، میگه بابا خدا پدرتو بیامرزه، باید اول این عدم وجوب تبیین از خبر عادل ثابت بشه تا ما کشف بکنیم که خبر عادل را علم اعتبار کرده. بعد شما بگی آقا چون خبر عادل را علم اعتبار کرده پس تبیین واجب نیست. این نمیشه. این اشکالیست که در نهایت الافکار، البته من اشکال را طوری تقریب کردم که جواب آقای خویی بخوره بهش، بخوره. حالا یک کلمه تو کلام آغازی ها هست، اگر اون کلمه نبود که جواب آقای خویی رحمت الله علیه خیلی پرت بود، ولی یک کلمه تو کلام آغازی ها هست که اون جواب آقای خویی را یک سر و صورت دار میکنه، ولی درست نیست که بعد عرض میکنه. خب آقای خویی چه جوابی میده از آقای نائینی، از آغازی ها؟ معذرت میخوام، ایشون میفرماید حکومت دو قسمه. بعضی از حکومت ها هست در واقع به لحاظ ترتیب آثار، مثلا الفقاء خمر استصغر الناس، فقاء خمر استصغر الناس، مردم این را کوچک شمردن. خب خمر دوتا مصداق نداره عرفاً، یکی خمر وجدانی یکی خمر تعبدی، نه خمر یه مصداق داره. الفقاء و خمرون استصغر الناس یعنی پرده را که بزنی کنار میبینی در لوح محفوظ نوشته الخمر حرامون الفقاء حرامون. آثار حکومت به لحاظ مقام اثباته، در مقام لب و ثبوت و واقع جعل آثار، مثل الطواف بالبیت صلاتون، صلات دوتا مصداق نداره، یکی صلات تعبدی یکی صلات وجدانی. الطواف بالبیت صلاتون، پرده رو بزنی کنار در لوح محفوظ، یعنی لا صلاة الا بطهور ولا طواف الا بطهور، معناش اینه. این یک قسم حکومت. یک قسم حکومت هست که نه، ترتیب آثار نیست، در واقع جعل خود موضوعه. مثلا اگر شارع بفرماید الظهار و طلاق، ظهار طلاق، اینجا معناش این نیست که شارع در مقام ثبوت آثار این طلاق را بر ظهارم جعل کرده، نه. خب طلاق یه امر اعتباریه، ظهار رو شارع اعتبار میکنه طلاق، مثل خمر نیست که امر تکوینی باشه. اینجا در واقع موضوع سازی میکنه. آقای آغازی ها، اشکال شما در صورتی درسته که حکومت از قسم اول باشه. چرا؟ چون شما میفرمایید شارع اعتبار کرده خبر عادل را علم به لحاظ عدم وجوب تبیان، به لحاظ این اثر. این در مثل الفقاء و خمرون استصغر الناس درست، این گیر نداره. اما در قسم دوم مثل ظهار، این حرف شما آغازی ها درست نیست، چیز کار با اثر نداره، کاری با اثر نداره. خب و اعتبار علم از قبیل دومی، قسم دوم. چرا؟ چون علم در نزد عقلا دو تا مصداق داره، یه مصداق حقیقی یک مصداق تعبدی. شارع میاد مصداق درست میکنه، وقتی مصداق درست کرد آثار خود به خود دنبالش میره، اصلا نظر به آثار نداره، با آثار کاری نداره، این خود به خود دنبالش میره. لذا اصلا این حرف شما که شارع میخواد خبر عادل را علم اعتبار بکنه به لحاظ این ترتیب این اثر، این غلطه، اصلا نظر به این اثر نداره، کاری با این اثر نداره. این حکومت دومی در واقع مثل کارخانه موضوع درست میکنه. خب این جواب مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه. این جواب آقای خویی درست نیست. چرا؟ چون اولا قسم دومم که موضوع دو تا داره، دو تا فرد داره، یکی علم حقیقی یکی علم اعتباری، ای که میشه جناب آقای خویی ورود، ای که حکومت نشد. شما میگید میفرمایید ان تصیبوا قوما بجهالتن، مراد از جهالتن یعنی غیر عالم وجدانن او تعبدن. خب غیر عالم وجدانن او تعبدن ای که میشه ورود، چون واقعا موضوع درست میشه. چرا میفرمایید حکومت؟ یعنی وروده. ثانیا درسته که عقلا، ما که قبول نداریم، اصلا عقلا چیزی به اسم علم تعبدی ندارن. ما تا به امروز هرچی که حدود 36 ساله یا 36 ساله بله یا 35 ساله در این فرمایش آقای نائینی، در این فرمایش آقای خویی، در این فرمایش مرحوم شیخون الاستاذ، هر چی فکر میکنیم این علم تعبدی یعنی چه؟ این یه حرف خیلی خیلی به حساب بعید از اذهانه. اصلا من کارم حالا به اینجا رسیده که حالا فکر تعجب میکنم چطور این بزرگان به این عظمت این حرف گفتن. اصلا من اگر اینا را من با گوشام از آقای تبریزی نمیشنیدم، که آقای تبریزی هم از آقای خویی نمیشنید و آقای خویی هم از آقای نائینی نمیشنید، همه کتابا میگفتم الکی نمیشنم. ولی با این گوشا این کار خراب کردیم. خب ما قبول کردیم ما علم تعبدی داریم، درست این هم باشه. خب آقای خویی اگر الان یک کسی میخواد رئیس جمهور بشه یا نمیخواد دندون بگذاره، رفته مثلا دکتر میخواد قالبگیری بکنه، فکشا امتحان چیز بکنه، کو میگه بگو اعتبار کردم خبر عادل را علم، میگه اعتبار کردم خبر عادل را علم، میگه بگو اعتبار کردم زید را استاندار آقای رئیس جمهور، میگه اعتبار کردم زید را استاندار، میگه یه وقت دید که از فلان استان تماس گرفتن که آقا این کیه آمده با عصا و با لباس چوپانی آمده استان، میگه تو چه کاری؟ میگه من تازه حکم زدم. میگه کی حکمت زده؟ میگه آقای استاندار گفت، آقای رئیس جمهور گفته زید را اعتبار کردم استاندار. قبول میکنی؟ نه، باید نظر داشته باشه و الا اگه داره مولا دندوناش امتحان میکنه. این به مجرده که بگه آثار بار میشه؟ هیچ کس نمیگه آثار بار میشه. لذا اینجا هم نظر هست، اینجا هم شما میگی آقا این اثر عقلیه. بله عقلیه، ولی همین اثر عقلی وقتیست که نظر داشته باشه به این اثر عقلی، نظر داشته باشه با آثار شرعی. تا نظر نداشته باشه که این موضوع سازی نمی کنه. بله اگر یک دلیلی عقل بگه یا شارع بفرماید، اگر مولا فرمود من خبر ثقه را علم اعتبار کردم، ولو داشت دندوناش امتحان میکرد، ولو داشت شوخی میکرد، ولو داشت مزاح میکرد، مع ذلک دیگه اون عذر است و منجز است و خب خوب بود. اینا کمش چیزی نیست. خب حالا این درس ما کار نداره، این اصلا مهم نیست. اما آقای خویی اصل اشکال شما وارد نیست. چرا؟ چون حرف آغازی ها اینه، خوب دقت کنید، آغازی ها می فرماید شما خوب دقت کنید، می فرمایید خبر عادل اعتبار شده علم. خب آقا از کجا داره برده آقای ناینی؟ می فرماید از آیه شریفه. چجوری؟ چون آیه شریفه می فرماید وقتی که عادل خبر آورد تبیین لازم نیست. میگه آقا عادل خبر آورد، آیا تو عالمی یا جاهلی؟ میگه نه من جاهلم. خب میگه اگه جاهلی که عموم علت شاملت میشه، شما باید اول این مورد را از علت بندازی بیرون، مورد را باید از علت بندازی بیرون. خب وقتی که از علت انداختی بیرون، شارع باید اول ثابت بشه که خبر عادل وجوب تبیین ندارد ولو فی حد نفس جاهلی، بعد بگیم آقا معنای این که تبیین ندارد این است که علم اعتبار کرده. این برای جاهای دیگه خوبه، اگه یک دلیلی آمد گفت اگه علم داشتی باید این کار رو بکنی، میگی این خبر عادل علمه. اما شما اینجا اشکال آغازی ها اینه که چه جور این را از عموم تعلیل میندازی بیرون. اشکال این است که آقا عموم تعلیل نمیگذاره این مفهوم پیدا کنه. شما چجور میندازی بیرون؟ اینه درست بکن. ممکنه شما برگردی آقای خویی بفرمایید آخه یک کلمه تو کلام آغازی هاست که به لحاظ اثر عدم وجوب تبیین. خب من عرض کردم درسته یک کلمه تو کلام آغازی هاست ولیکن اون مقصودش نیست. حالا اگه شما برگردی بگی آنه شما آغازی ها رو دیدی یا من آقای خویی دیدم، این نه شما دیدی، این خیلی خوب چی میگی؟ اصلا آغازی ها رو گذاشتیم کنار، ما با آغازی ها چی کار داریم؟ هیچ. اشکال این آقای خویی، اینه درست کن. اشکال اینه که اول باید با غمز عین از علمیت عدم وجوب تبیین ثابت بشه، که اگر با غمز عین از علمیت عدم وجوب تبیین ثابت شد اون وقت بگیم ما چون حجیت خبر عادل عدم وجوب تبیین در آیه به معنای اعتباره و علمنه مثلا، غلط قابلی برفرض باشه، اما شما الان عدم وجوب تبیین را درست بکن. چون آیه می فرماید عدم وجوب تبیین در خبر عادل ثابت نیست، عموم تعلیل میگه آقا باید تبیین بکنی چون تو جاهلی. شما میگی آقا من جاهل نیستم، میگی چرا جاهل نیستی؟ میگی چون بر من وجوب تبیین نیست. یا الله بر من وجوب تبیین نیست یعنی چه؟ اول کلامه. اشکال اینه، لذا این فرمایشات شما آقای خویی ربطی نداره. و ظاهرا همین اشکال مقصود مرحوم آقای به حساب حاشیخ اصفهانی رحمت الله علیه که فرموده دور، اون دوره حاشیخ هم تقریبش قریب همینه، نزدیک همینه که اعتباره علمن متوقف است بر این که عدم وجوب تبیین ثابت بشه. عدم وجوب تبین متوقف بر این است که اعتبار او علمن ثابت بشه. اون دورم در واقع همین به حساب قریب المخرج با فرمایش آغازی یا رحمت الله علیه. خب حالا ما میتونیم از این اشکال جواب بدیم، این اشکال آغازی ها که قویه، فرمایشات آقای خویی هم که فی حد نفس ناتمامه اصلا ربطی به تقریب اشکال نداره، ولی حالا کسی گفت آقا یک کلمه تو کلام آغازی هاست، خب ما با اون کلمه چیکار داریم؟ اصلا ما با آغازی ها چیکار داریم؟ من بارها عرض کردم طلبه خیلی باید بدبخت باشه میگه آقا من رفتم 30 ساعت روی رسائل کار کردم، دیدم که آقا این عبارت شیخ و میگه 30 تا نسخه رو نگاه کردم، دیدم این و قضیتوهویه، این رسائل اشتباه نوشته. میگه خب 30 تا نسخه نگاه کردی، ضرب در 30 900 تا، 900 مرتبه بیعقلی کردی. حالا قضیتوهو مثلا چی ارزم به حضور شما؟ این چه به درد میخوره؟ واقعا بعضی پولایی که در حوزه خرج میشه برای مقابله نسخ و چی، حالا یه وقت هست روایات، خب بله اون فرمایه که معنا فرق میکنه، ولی حالا بگه آقا من نسخه کفایه را با 30 تا یا نسخه کتاب آقای خویی را با 30 تا نسخه یا 30 جا گشتم. یه وقتی ما با یکی از این اساتید که خدا انشالله شفاشون بده و اینا، من میگفتم آقا مرحوم آقای آخوند مسلکش در حجیت منجزیت و معذریته، ایشون میفرمود نه مسلک آخوندم و مسلک آقای نائینیه، جعل طریقیته. گفتم آقا آخه چه فرمایش شما میفرمایید؟ خدا حفظش بکنه یک عربی به حساب چیزم مینوشت، ما مینوشتیم ایشونم عربی مینوشت، حالا شاید من یادم نیست من فارسی مینوشتم یا عربی مینوشتم، ولی اگه من عربی مینوشتم که قطعا عربیم، حالا قطعا نمیدونم شاید مثلا خرابتر بود. بعدش این کلمه رو میفرمود یقتضی یا قضیته. گفتم آقا قضیته معنی مفهوم و معناست، میفهمون نه یقتضی یعنی مقتضی غیر از مقتضاست. بابا این مثلا میگه آقا ولا اقتضای حرف ایشون اینه که نهار خورده دیگه، چون میگه آقا من اقتضای مفهوم. گفتم در فلان جا خودش تصریح داره اونی که عقل برای قطع قبول داره شارع او رو برای اماره جعل کرده، ایشون هایی چسبیده بود به این قضیه. حالا این عرضم به حضور شما که کلام آغازیات از آغازیات کار نداریم، آقا این حرفه. حالا ما میگیم آغازی هم همینه میفرماد، شما میگیم نه خب نه هیچی. الان این مصباح الفقاهه آقای خویی رحمت الله علیه که تقریرات چاپ شده غلط خیلی زیاد داره، غلطاش هم غلطای معناییه، ولی آدم ملا اگر او بنویسه کلمه استصحاب، ملا وقتی مطالعه میکنه میگه این استصحاب اشتباه چیز شده. آدم وقت خودشو بیاد بگیره که عرضم به حضور شما پولای حالا وجوهات یا غیر وجوهات خرج بکنه که آقا کتاب رو مقابله کردم تصحیح کردم چیکار کردم. حالا کار ندارم من، به ما مربوطی نیست، به ما مربوطی نیست که عرضم به حضور شما مشکلات حوزه بیش از این حرف هاست، به اینا درست نمیشه. حوزه امروز یتیم واقعی زیر آسمانه که بود غیر از طلبه کسی، مخصوصا این طلبه های جوان بیچاره خیران و سرگردان نمیدونن کجا درس بخونن، کجا برن، اعتقاداتشون چی باشه، دینشون چی باشه، کسی اصلا دنبال علمیت نیست، دنبال چی نیست. لذا این اشکال به عقل قاصر ما تمامه، به فرمایش آقای خویی هم ناتمامه، ولی الکلام تتمتون انشاءالله فردا. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بله نه پیغمبر که خطاب اقرام نمی کنه که خب نیست این تو این از کجا اینا ثابت نیست چرا دیگه اونورش هم این است که به هر چقدر پیغمبر خدا اگر حکیم مصلحت دید که مصلحت دید ساکت میسته دیگه نمیفهمه اقدام بکنیم که بله میها خیال میکنی که اصحاب مثلا الان سلمان فارسی بودن اه مسجد ضرار قرآن فرمود که لمسجد اسس علی التقوا خیر اقدام نمی کنه چیان می آمدن بله دیگه چی گفتیم علت ببین علت معناش این نیست که اون موضوع من نظر شخصی بده مثل این مانه که کسی میگه آقا من که گفتم اکرم الله تو که فستا مقصود من از فاسق یعنی اون کسی که شیعه نیست فاسقی که مثلا شیعه یه گناه میکنه مقصودم نیست این میشه نظر که بگه اون کلام من معناش این در علت نیفتاده بله علت میفهمانه که موضوع عامه ولی اونجا مقصودم اینه این در علت نیفتاده این در علت نیفتاده
الله تعالی رمانه انه و حامیز فقط میخواد بگه که اینجا حکم دارمدار موزته
اما این که اما مقصود من یعنی من متکلم مقصودم از رمان حامزه این از کجا این تعلیده أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم